الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه شروع کنیم بحث خودمون را، تشکر میکنیم از همه کسانی که امنیت جامعه ما را حفظ میکنند. نیروی انتظامی، ارتش، سپاه و همه کسانی که دستن در کار امنیت این مرز و بوم هستند. اینا فرزندان این مرز و بوم هستند و جان با جان فشانی دارند دفاع می کنند و امنیت من و شما رو که شبها در خانه هامون خوابیده این تأمین می کنند. لذا از همشون سپاسگزاریم و متشکریم و به اونها دست مریزاد می گوییم. صلواتی بفرستیم. و اما ما بحثمون اینجا چه بود؟ ذکر شهدای کربلا بود. اون کسانی که این افتخار رو داشتند که در عاشورای سال 61 هجری در کنار امام حسین به شهادت برسند. شهدای اصحاب رو یکی یکی برای شما نام می بردیم و یه توضیح و شرح حال مختصر بیان می کردیم. یکی از این شهدا حجاج ابن مسروق، این مؤذن امام حسین بوده است. هر جا آقا وای می‌سادن وقت نماز بوده به نماز، این حجاج ابن مسروق برای امام حسین اذان می‌گفته است. کیه این شخصیت؟ این از شیعیانه، از کسانی است که همراه امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه است. وقتی که پس زندگیش کجاست؟ کوفه. از شیعیان علی است، چون امیرالمؤمنین پایتخت رو منتقل به کوفه که کردن، اینا منتقل شدن به کوفه. بعد امیرالمؤمنین به شهادت که رسید در کوفه، اینا دیگه در کوفه باقی موندن. اینا مون تو کوفه، از شیعیانی است که در کوفه زندگی میکرد. وقتی امام حسین بعد از مرگ معاویه علیه الهاویه انتقال پیدا کردند از مدینه شهر خودشون، به خاطر اینکه بیعت با معاویه نکنند هجرت کردند، آمدند کجا؟ آمدند در مکه. از مدینه آمدند مکه. وقتی که امام حسین آمدند مکه، این بنده خدا خبردار شد، مطلع شد که حسین آمده است مکه. اینم از کوفه آمد بیرون، زن و زندگی و شغل و کار و کسب و خانه و همه را رها کرد، از کوفه آمد به هوای امام حسین مکه و از مکه در خدمت امام حسین علیه السلامه. هر جا حسین به نماز میخواد بایستد، نمازهای واجب، و آقا نمازشون رو برای دوستانشون اصحابشون امامت میکردن، نماز جماعت میخوندن، این حجاج ابن مسروق این چیه؟ امام حسین، مؤذن امام حسین، اذان میگد و آقا میستن به چی؟ به نماز. در منزل زو حسن، زو حسن، خب یه منزلگاهه. اون منزلگاهی است که آقا وقتی داشتن از مکه میرفتن به سمت کوفه، تو این منزل زو حسن با حر ابن یزید ریاحی ملاقات کردن و حر راه رو بر امام حسین بس و نگذاش آقا به سمت کوفه برن، که آقا فرمودن خب نمیگذاری به سمت کوفه برم، برمیگردم میرم مدینه، گفت نه نمیشد. گفتن برمیگردم میرم مکه، گفت نه نمیشد. گفتن خب کجا برم؟ گفت برو این سمت بیابون تا به من دستور برسه. بیابون کجا بود؟ کربلا. کربلا وقت بیابون بود. گفت فقط از این راه میشه بری، اگه میخوای بری برو تو این سمت تا دستور برسه. هر راه رو بر امام حسین بست. تو اون منزلم که هر راه رو بر امام حسین بست و اون ماجراهایی که اتفاق افتاد، ظهر شد. آقا آمدن با اصحابشون نماز بخوانن. امام حسین قبل این که بیستن رو جنماز به این حجاج ابن مسروق گفتن اذن، اذان بگو، و حجاج برای امام حسین اذان گفت. البته بین اذان و اقامه آقا برای هر و اصحاب هر یه سخنرانی کردن و بعد گفتن هر تو چه کار میکنی؟ با ما نماز میخونی یا جدا نماز میخونی؟ که هر چه جواب داد؟ ادب کرد، گفت نه آقا ما نمازمون را با شما میخوانیم، راه بر شما بسته ایم، اما نماز را با شمای حسین میخوانیم. و لذا خود هر و اصحابش 1000 نفر بودن. این 1000 نفر با امام حسین نماز خوندن و اذان اون نماز را این حجاج ابن مسروق گفته است. شیخ طوسی نامش را ذکر می کند در کتاب رجالش، ولی با یه تصحیف، به جا حجاج ابن مسروق می گوید حجاج ابن مرزوق. سین را تبدیل به ز شده است، اینو بهش میگن تصحیف، لکن این ظاهرن همون حجاج ابن مسروقه که مصحفن در رجال شیخ عنوان حجاج ابن مسروق در اصحاب امام حسین یاد شده است. این آقا شخصیتی است که در 2 تا زیارتنامه، هم زیارت رجبیه و هم زیارت ناحیه مقدسه، در هر 2 تا زیارت درود و سلام برش فرستاده شده است. خب این اجمالی از شخصیتش. بیاییم سر میدون رفتنش روز عاشورا. ابن شهرآشوب اینجور نقل میکنه، میگه برز الحجاج ابن مسروق الجعفی و هو یقول، میگه این حجاج ابن مسروق که از قبیله جعفی بود، این روز عاشورا اجازه گرفت از امام حسین و میدان آمد و رجزش اینه. شعر میخوندن در میدان جنگ، رجزخانی میکردن. رجزش این است، میگه اقدم حسینا هادیا مهدیا فلیوم تلقا جدک النبیا. میگه ای امام حسین بیا جلو، تو پیشوای ما هستی، تو هادی هستی، هدایت کننده هستی و مهدی و هدایت شده هستی. بیا جلو که امروز توی حسین ملاقات میکنی جدت پیغمبر را. ثم اباک زندا علیا ذاک الذی نعرفه وصیا. دیگه امروز کیو ملاقات میکنی؟ میگه امروز حسین جان پدرت را هم ملاقات خواهی کرد. پدرت کیست؟ او کسی که زندا بخشنده است، جواده، عطا می کند، به همه می دهد. کیه این پدر؟ علی یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب پدر ده. امروز ملاقاتش می کنی. ذاک الذی نعرفه وصیا، این علی اون آقایی است که ما او را وصی و جانشین بر حق پیامبر خدا می دانیم. اونی که ما وصیش می‌دانیم این علی است. بعد ابن شهرآشوب میگه فقتل خمسن و عشرین رجلا، 25 نفر را از پای در آورد. جنگ تن به تن، یه تنه 25 تا را در جنگ تن به تن از پای در آورد. در بهار مرحوم مجلسی از مقتل محمد ابن ابی طالب این بیت را هم اضافه می کند به رجز حجاج ابن مسروق. و اون چیه؟ میگه بعد این که امروز بابات رو حسین جان ملاقات می کنی، والحسن الخیر الرضیه ولی یا وزل جناحین الفتا کمی یا و اسد الله الشهید حی یا. دیگه کیا را میگه ملاقات میکنی؟ میگه حسین امروز شما میدان بری شهید میشی، جدت پدرت رو ملاقات میکنی و بعد از اینا حسن برادرت را، امام حسن مجتبی رو ملاقات میکنی، حسن خیر، نیکمرد، رضی، پسندیده، ولی، حسن ولی خداست. و ذل جناحین الفتا، دیگه کی رو ملاقات میکنی؟ او کسی رو ملاقات میکنی که دوتا بال دارد، تو بهشت پرواز میکنه و جوان مرد و دلیر بود. مرادش جعفر ابن ابی طالب، معروف به جعفر طیاره. میگه امروز شما شهید که بشی حسین جان، عمود جعفرم ملاقات میکنی، چون جعفر عموی امام حسین، دیگه برادر امیرالمومنینه. میگه جعفر طیار که دوتا بال دارد، چون دوتا دستای جعفر قطع شد در جنگ موته و پیامبر فرمودن خدا عوض دوتا دستش که قطع شده است به او دوتا بال عنایت خواهد کرد. میگه امروز تو جعفر عمودم ملاقات میکنی. و اسد الله الشهید، دیگه کیو ملاقات میکنی؟ دیگه تو ملاقات میکنی اون شیر خدا را، اون شیر خدا را که شهید و زنده است، ملاقاتش میکنی. شیر خدا کیست؟ حمزه سید الشهدای جنگ احد. به حمزه میگفتن اسد الله، خیلی شجاع بود. حمزه کیست؟ حمزه عموی پیغمبر و عموی امیرالمومنینه. بنابراین میشه عموی بزرگ خود امام حسین. عموی باباشون میشه. میگه تو امرو حمزه، خلاصه امرو حسین جان تو همه را ملاقات میکنی. همین که بیای میدون و شهید بشی، ملاقات همه جد و پدر و برادر و عمو و عموی بابا تو همه برات حاصل میشه. بعد میگوید که ثم حمل فقاتل حتی قتل. حمله کرد، رفت جلو، نبرد کرد تا این که چه شد؟ تا این که به شهادت رسید، دورشو گرفتن و او را کشتن. خب اینم یکی از کیاغا، یکی دیگه از شهدای کربلا که برای شما چه کردیم؟ ذکرش رو کردیم. و ما همه به شهدای کربلا مدیونیم. مدیونیم چرا؟ چون اونا بودن که اسلام رو نجات دادن. اما گونه ای که به شهدای خودمونم مدیونیم، به شهدای انقلاب، جنگ، دفاع مقدس، مدافعان حرم، همه اینایی که رفتن و شهید شدن، همشون زن داشتن، بچه داشتن، خانواده داشتن، زندگی داشتن و تمامشون پا گذاشتن روی همه این حرفا. برای چی رفتن؟ برای من و شما، برای خدا، قرآن، پیغمبر. همشون برای این رفتن، کسی برای چیز دیگری نرفته است. و لذا اینا فداکاری کردن تا شما این روزها و این شبها در آرامش باشید. و این فداکاری اینا جای چه دارد؟ همه مدیون شهدا هستیم. شهدای کربلا جای خودشون، شهدای خودمونم حتی ما بهشون مدیون هستیم. و بدا به حال کسی که فردای قیامت این شهدا، اینایی که جانشون رو دادن، اینا جلوشا بگیرن و بگن ما جان دادیم، شما چه کردید؟ بنابراین اینم یادی از یه شهید کربلا. و اما فردا، نه پس فردا، 28 ماه صفره. 28 ماه صفر سال روز وفات و شهادت رسول خداست. پیغمبر خدا رو کشتن، مسموم کردن. همه میگن مسموم کردن. اهل سنت هم میگن پیغمبر خدا رو مسموم کردن. کلام در اینه که کی مسموم کرد؟ توجه کردیم؟ و اینا در مسمومیت رسول خدا کسی مناقشه نداره که پیامبر به سم از دنیا رفته. حالا که پیغمبر رو مسموم کرد، این حالا طلب شما بماند. داستانهایی در اون روزها و ساعتهای آخر عمر پیغمبر اتفاق افتاد. پیامبر یه سپاهی رو میخواستن به عنوان جیش اسامه، سپاه اسامه، از مدینه بفرستن به جنگ رومیان. یه جوان 18 ساله رو پیغمبر گذاشتن فرمانده سپاه. تمام اصحاب، مهاجرین و انصار رو دستور دادن برید. تنها کسی که اینجا بماند علی امیر المومنین، هیچ که دیگه. تمام اصحاب برن تو این جنگ شرکت کنن. ولن کردن هر کسی که از جیش اسامه تخلف کند. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خدا لعنت کنه هر که با اسامه به این نبرد نره، همه ایدون بره جز علی بماند. خب اونایی که قصد داشتن اسامه رو نگذاشتن حرکت کنه، با اینکه پیامبر حتی گفتن برو یه منزلی مدینه سپاه آماده بشن حرکت کن، همم برید، نگذاشتن اسامه حرکت کنه. تا اینکه لعنت کردن پیامبر، بازم نگذاشتن. پیامبر هم اثر کرده بود، بدن بی حال شده بود، بی حس شده بود، قدرت چه حرکت نداشتن. یه رو به پیامبر خبر دادن که یا رسول الله، شما که نیمدید برای نماز چون بیمارید، او اولی آمده تو محراب نشسته به جا شما نماز میخونن. خب کیش گفته برو تو محراب بشین؟ اینا از قبل چه دارن؟ برنامه دارن، نشسته تو محراب. پیغمبر خدا فرمودن مرا کمکم کنید، زیر بالم رو بگیرید. نمیتونستن بایستن. دو نفر، ابن عباس یه طرف پیغمبر رو گرفته، اون طرف پیغمبر رو امیرالمومنین گرفت. پیغمبر خدا رو از خانهشون آوردن بیرون تو مسجد، دیدن بله نشسته تو محراب از این پرروتر. گفتن اخی خدا روزی داد، بیا بیرون. بیان بیرونش کردن از تو محراب، خودشون نشستن تو محراب. گفتن من نماز میخوانم برای شما، من طاقت ندارم ایستاده نماز بخونم، من نمازمو نشسته میخوانم. از این به بعد هیچ کس نمیتواند نشسته امامت کند، فقط من پیغمبر میتونم این کار رو بکنم، دیگران نه. و لذا بدانید این از اختصاصات منه. و اون نماز رو پیغمبر در حالی که نشسته بود، نماز رو پیغمبر نشسته خوندن و مردم ایستاده به رسول خدا چه کرده؟ اقتدا کردن و فرمودن بعد من کسی دیگه نمیتوند اینجور نماز بخوند، این فقط مال منه. نماز تمام شد، گفتن دست منو بگیرید، منو بنشونید رو منبر. پیغمبر خدا رو زیر بالشون دو طرفشون رو دوباره گرفتن نشوندن رو منبر. پیامبر برای مردم سخنرانی آخرشونه دیگه. پیغمبر سخنرانی آخر رو برای مردم کردن، حمد خدا به جا آوردن و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن مردم من از میان شما دارم میرم، میرم به نزد پروردگارم روز قیامت معاد. و در روز قیامت و معاد هیچ چیزی ندارم که به کسی بدهم. ای مردم، اگر کسی از من طلبی داره همین حالا پاشه بگه، بگه پیغمبر من از تو طلب دارم تا طلبتونو بهتون بدم. هر که طلب داره پاشه بگن، چون روز قیامت من هیچی ندارم به کسی بدم. بنابراین طلبکار این کسی هست یا من ازش حقی ضایع کرده ام، باشه همین حالا بگه تا حقشو بهش بدم. ایشکی بلند نشد، همه گفتن یا رسول الله ما از شما طلبی نداریم، بلکه ما همه وامدار وجود شماییم. گفتن تعارف نمی کنم، ای کسی طلب داره بلند شد بگی، اگه حق از کسی پایمال کردم بلند شد بگید تا من تو دنیا بگی تا بهتون بدم. یکی بلند شد گفت یا رسول الله من. فرمودن بیا جلو، بیا جلو ببینم. آمد جلو، فرمودن طلب داری؟ گفت نه. فرمودن خب چه مشکلی است؟ گفت یا رسول الله در یکی از جنگ‌ها داشتید حرکت می‌کردید، این شلاق کوتاهی که دستتون بود و نشان می‌دادید که مردم چه بکنن چه نکنن، این شلاق رو همین جور که حرکت می‌دادید خورد به شکم من، به بدن من، و من کاری نکرده بودم که شما شلاقم زدی، بنابراین الان یه شلاق به من زدی. خب پیغمبر فرمودن خیلی خوب، من که اینجوری که خودت میگی حواسم نبوده، عمدی نبوده، میخوای چه کنی؟ میبخشی پیغمبر را، عفو میکنی، یا میخوای قصاص کنی؟ گفت نه یا رسول الله، قصاص میخوام بکنم. قصاص. فرمودن اشکالی ندارم. بلال رو صدا زدن، بلال بیا. آمد بلال، برو در خانه ما، به دخترم فاطمه بگو او شلاق من رو که تو جنگ ها دستم میگرفتم، این شلاق رو بگیر ازش بیار، تا با همون شلاقی که به بدنش خورده من پیغمبر را قصاص کند و بزند. بلال رفت شلاق را آورد، داد دست، گفتن بده بش، بگیر شلاق، میخوای بزنی بزن. کجا زدم؟ گفت یا رسول الله، شلاق خورد شکمم. فرمودن بزن این شکم من، بزن. گفت نشد یا رسول الله، شلاق به شکم من که خورد، شما شکم من برهنه بود، الان شما لباس پوشیدی، شکمت رو برهنه کن تا شلاق رو بزنم به خود شکم. رسول خدا گفتن مانعی نداره، پیراهن عربی زدن بالا، گفتن این شکم من برهنه، بزن. حالا مردم دارن گریه میکنن، میگن عجب آدم نیست، سهوًا از پیامبر صادر شده پیغمبر رو ببخش. گفت نه میخوام بزن. پیغمبر خدا ببینید اینا فیل نیست و اینا واقعیته، شکم برهنه کردن، گفتن بزن همون جایی که زده هم، بزن مشکلی ندارد، قصاص کن، فردای قیامت من به تو بدهکار این مطلب نباشم، حسابمون همینجا تو دنیا چه شده باشد؟ صاف شده باشد. بزن. تازیانه رو دستش گرفت، شکم پیغمبرم برهنه، رفت جلو، تازیانه رو برد بالا، یه مرتبه تازیانه انداخت، دلا شد، شکم پیغمبر رو بوسید، گفت یا رسول الله عفو کردم، شما رو بخشیدم. پیغمبر خدا هم دعاش کردن، خدایا همون گونه ای که پیامبرت را عفو کرد، خدایا تو هم او را عفو کن. قصه اینه حقوق کسی رو کسی تضییع میکنه، بدهی به کسی داره، اذیت و آزار به کسی بکنه، ضرب و شتم به کسی بکنه، مال کسی رو پایمال کند، آتش بزند، بسوزاند، بشکند، اینا همه جواب داره. اینا همه جواب داده. ای کسی به دیگری یه ضربه‌ای بزند که صورت او، پوست او، رنگش تغییر کند، هم قصاص دارد هم دیه دارد. کجاییم ما؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا متذکر نیستیم؟ مگه ای پیغمبر ما نیست؟ حقوق چنین داستانش؟ حق گردن کسی باشد، پیامبر ما آخرین جلسه و آخرین سخنرانی با مردم، مردم کسی حق گردن من دارد بیاد. چی میگن اینایی که چادر از سر زن مردم میکشن؟ بی حیایی اینقدر؟ تو زن خودت رو میخوای بی حجاب بیاری بیرون؟ جهنم بیار. چیکار زن مردم داری؟ ناموس مردم؟ چادر از سر زن مردم میکشی؟ چه غلطا، چه غلطا، چادر از سر زن مردم؟ خودت میخوای چادر سرت نکنی، زنت چادر نکنی، جهنم. حجاب نمیخوان سرت، اما حق نداری چادر از سر کسی بکشی که چادر است. یا جسارت به خیمه های حسینی، به مواکب حسینی، اینا این حرکات یعنی چی؟ اینا اونایی هستند که صدای آزادی بلند میکنن؟ والله اگه آزادی اینا باشه، شما صدای آزادی بلند میکنید موکب حسینی آتش بزنید، قرآن آتش بزنید، تمام دنیا آیین‌های دیگر به قرآن احترام میذارن، غیر مسلمان‌ها به قرآن احترام میذارن، تو قرآن آتش میزنی؟ شما مجنونین که این کارا رو میکنید. بلا این حرکات، حرکات درست نیست، این رفتارها درست نیست، اینا حقوقه. این حقوقا فکر میکنه قرآن آتش زده هنر کرده. گفتم یه جا، گفتم قرآن هم یه کاغذه مثل بقیه کاغذ ها، وقتی آتش بهش برسه آتش میگیره، اما کتاب خدا که با این سوزوندن این نسخهی که تو میسوزنی احمق که از بین نمیرد، که کتاب خدا کتاب خداست. این رفتارها، اینا مدعیان آزادی و دموکراسی و میگن ما دموکراسی میخوایم. خب دموکراسی میخوای وقت، بله حالا من قرار نیست وارد سیاست بشم، وقت میگن فلانی روحت شاد، آخه بدبخت اون فلانی که تو میگی روحت شاد، اون دموکراتیک بود از حکومتش و خودش او که دیو مازندرانه، او که در دیکتاتوری نمره یک دیکتاتور دنیا بوده است. اینا دیگه همه میدونن روح کیشا. شما ها اصلا مثل که ملتفت قضایاتون نیستید، چه میخواهید، دنبال چه هستید؟ کسی حق ندارد به دیگران تعرض کند، بله درسته، اما شما هم حق ندارید به خلق خدا تعرض کنید. خب یک فرض بفرمایید، خانمی حالا در هر صورتی از دنیا رفته است، بله همه متاسف شدن، همه ناراحت شدن، میبایستم بررسی بشد علت فوت این خانم چه بوده است، بررسی هم باید بررسی دقیقی باشد، اگر کسی کوتاهی کرده، قصور و تقصیری مرتکب شده، مجازات بشه. اما این حرفا رو دیگه نداره، این حرکات رو نداره، این بی‌ناموسی ها رو نداره، این که تعرض به جان مردم، جان نیروی انتظامی، اموال مردم، اموال عمومی، این حرکات مطلقا معنی ندارد. بعدم ای کاش می دانستند که چه می خواهند. خداشون هم نمیدونن. از این هم میگن آزادی، از این باید به دیکتاتور بزرگی که این مملکت پشت سر گذاشته دید مازندران میگن روحت شاد. پس شما چی میگوی آخه؟ از این باید تعرض میکنن به پرچم مملکت، از این باید تعرض میکنن به شهدا، از این باید تعرض میکنن به امام حسین. بدبخت به شما که با این تعرضات مردم از خودتون میزنید. خب مردم به این چیزا علاقه‌مندن، شهدا مال مردمن، بچه های این ملت هم رفتن شهید شدن. از کجا آمدن؟ یادتون رفت توی اصفهان یه روز 300 و چند تا شهید از این میدون بلند کردید؟ 370 تا شهید. هر شهری بود متلاشی شده بود. 370 تا شهید از توی میدون بلند کردیم یه روز. یادتونه؟ اینا مال کی بودن؟ بچه های این کوچه پس کوچه های این شهر بودن. شما به شهدا تعرض میکنید، خب مردم مقابلتون قرار میگیرن. و شما تعرض میکنید به پرچم مملکت، پرچم ایران رو میکشید تا، خب این مردم جان میدن برای ایرانشون. خب اینا یا شما نمیدونید دارید چی کار میکنید یا ابلهید. تعرض پیدا میکنید به دستگاه امام حسین. خب جلو چشتون دیدید این مردم تو اربعین چی کار کردن؟ این مردم همه چیزشونو برای امام حسین میدن. تعرض پیدا میکنید مثلا به عکس قاسم سلیمانی شهید. خب قاسم جانش و جوانیش رو برای این ملت و مملکت داده است. تو تشییع جنازه قاسم شهید، قاسم سلیمانی، دیدید مردم چه جوری آمدن جنازه قاسم رو چه جوری بلند کردن. خب اینا شما خودتون مقابل ملت قرار میدید با این حرکات که ابله هم نادان هم خام و نپختن. یه مش بچه احساساتی، یه عده دیگر هم از بیرون دارن چیکارشون میکنن؟ تحریکشون میکنن این بچه ها را. از خدا میخواهیم که خدا همه من و شما رو به راه راست هدایت کنند و حواسمون جمع باشه. یه وقت خدای نکرده حق کسی رو پایمال نکنیم، و الا اگر حق کسی رو پایمال کردیم، این به واسطه حقی که پایمال کرده ایم، یه وقت میبینی میبایست سالیان دراز در روز قیامت بمانیم و جواب حقی را بدهیم که حق را پایمال کرده ایم. بنابراین حواسمون جمع باشد، دقت کنیم که حقوق کسی، اموال کسی، نوامیس کسی را بهش تعرض نکنیم و حقوق کسی را پایمال نکنیم. بس دیگه، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بسم کل عظیم العظم العزل العجل الاکرم یا الله 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 یا الله. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد. در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده. در دنیا زیارت و در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. خدای پروردگارا ما را با حسین در دنیا و آخرت قرار بده. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا این مملکت، مملکت امام زمان است. این مملکت را از گزند حوادث و از شر دشمنان مسئول و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا این جوانان نادان ما را که بعضیشون نادون و جاهلن، به راه راست عنایت هدایتشون بفرما. پروردگارا خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، به نبی و آله.